ضمن تشکر از ادعای شما مجددا سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین محترم. امروز مصادف است با 3 مرداد 1400 و 25 جولای 2021 و این جلسه 14 جلسه از سلسله جلسات ما با عنوان چالش اسلام و قدرت با حضور جناب آقای کدیور هست و در خدمت شما هستیم در بخش پرسش و پاسخی. البته این جلسه یک کمی کوتاه‌تر خواهد بود که انشالله وقت دوستان حالا سر زمان بتونیم جلسه رو هم تموم کنیم. من فقط یه نکته بگم که دوستان که سوال دارن میتونن سوالاتشون رو به صورت کتباً به برگزار کنندگان توی این اپلیکیشن گوتو میتینگ ارسال بکنن. البته یه یادآوری هم بکنم که این برنامه داره به صورت همزمان در اینستاگرام سپاس نیوز با آیدی سپاس آندرلاین نیوز و اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official پخش میشه. چت اینستاگرام هم بازه، میتونن اونجا سوالاتشو مطرح کنن. دوستانی هم که شنونده ما در کلاب هاوس سپهر فردای ایران هستن هم میتونن به صورت مستقیم برای من پیام ارسال بکنن که اگه سوالی داشتن میتونم سوال رو برای کدیور بخونم. من تا الان حالا سوالاتی که در بخش گوتو میتینگ دریافت کردم رو مطرح میکنم. البته یه میزانش هم همپوشانی داشته، اما خب حالا تلاش میکنم که سوالات یا ادغامشون بکنم. سال اول که پرسیدن که در ضمن نقل مقدمه تفکر و آثار سروش را به دو بخش تقسیم کردیم، اما در خلال بحث با استفاده از کتب ایشان سعی کردید که نشان دهید تفکر ایشان چه بوده است. لزوم تقسیم بندی تفکرات ایشان چیست و به چه خروجی می انجامد؟ آیا تغییر در تفکر و منش لازمه نوگرایی و دگراندیشی نیست؟
تشکر از پرسشتون. من اصلا با تحول فکری هیچ مشکلی ندارم، خودم هم داشتم. من کسی که فکرش متحول نشه، فی الواقع درجا بزنه، منجمد بشه از همونی که بوده، این به اصطلاح فرد خوبی نیست. میتونم بگم به لحاظ علمی اشکال داره. بذار اصلا نمیگم که چرا ایشون متحول شده، ولی ببینید بس در اول اینکه چرا من آثار رو تقسیم کردم. برای این جلسه من تمام آثار ایشون رو تبرک کردم، همه رو میتونم بگم در زمانی که منتشر شده بود خونده بودم، اما برای این جلسه، برای که با بصیرت کامل شرکت کنم، حداقل مقدمه همه اینها رو دوباره خوندم و برخی پاره هاش رو دوباره مراجعه کردم که خدا اینا کرده اشتباه نکنم. بالاخره آقای سروش جزء خادمین فرهنگ ایران هست و من نشون دادم که لاغر در حوزه فلسفه، در حوزه دفاع از علوم انسانی و تجربی، در حوزه های ترجمه های عالی در زمینه فلسفه، خب این خدمات خیلی ارزنده کرده. در زمینه آشنایی نصر جوان با نهج البلاغه و مثلا دعای ابو حمزه، خب خیلی کار خوبیه. با مثنوی کار بسیار ارزنده ایه. خب همه اینا رو من ذکر کردم. بعد وقتی که میرسم حتی در زمینه نواندیشی دینی، نقد روحانیت، نقد فقه، نقد فرض بکنید سیطره فقه بر دیگر علوم، من در اکثر قریب اتفاق اینا با ایشون همراه هم. حالا این نحوه رادیکالیسمی که ایشون فکر میکنه امپریالیسمش صرفا روحانیت و فقه هست، من اینجوری فکر نمیکنم و معتقد هستم این باعث شده که ایشون خیلی از نکات تفکر اسلامی رو نادرست پیش ببره. اما در این که باید نقد بشه هیچ مشکلی نداره، لذا اینو تو بخشی گذاشتم که قابل پذیرش است. همه نکته من که تو این جلسه به خاطر اینکه وقت فراوانی برای تقریر گذاشتم نرسیدم بیانش کنم این بود که ای کاش اصلا این سوالو می‌کردید. آیا میشه این تفکیک قرار داد یا نه؟ این تفکیک سروش یک از دو ممکن است؟ این چیزیست که من در اول جلسه دوم درس بعدی بهش میپردازم. به نظر من ممکن است. هیچ تلازمی بین این چهار کتابی که در انتها من بهش پرداختم، یعنی قبض و بست و بست تجربه و صراط‌های مستقیم و رویای رسولان و امثال هم، با بقیه حرفا نیست. ایشون داره نون اون سروش یک ها میخوره. سروش دو بسیار ضعیف است. یعنی استدلال ها به غایت قابل مناقشه است. ولی سروش یک نه، حرف حساب خیلی داره. وقتی من حرفا رو میزنم فکر میکنم مشکل ما اینه که تو کشور ما چون نقد نمیشه، وقتی که یک کسی داریم یه مطلب رو نقد میکنیم، آه تو اینا رو ندیدی؟ بله من اینا رو گفتم، همه رو دیدم، همه رو خوندم، هم همزمان خودش خوندم، هم الان حداقل تورق کردم و مقدماتش رو بردم. ولی این سوال برای خودم مطرحه، چطور میشود کسی با این فضائل به همچون نتایج بسیار ضعیفی برسه؟ نمیخوام هم جوابش بدم، جواب خوبی هم نیست، شاید همه جوابم هم نباشد، همونی که تو ذهن من است، اما بالاخره سیر جالبی نیست. بعد پرسیدید که این فلواقع اشکالی بوده در این تحولات؟ نه، من فکر میکنم خود این رو با منطق خود قبض و بست هم میشه پرداخت بهش. چی شده که شما این تحولات شگرف دارد ایجاد بشه؟ ببین، تحول از این که بگیم وحی ثابته، بعد برسیم به این که نه خیر، وحی تابع شرایط زمان و مکان هست و تاریخی است. این فاصلهش تو دین شناسی فاصله زمین تا آسمان است. چی باعث شده تو شما به این نتیجه برسی؟ کدوم امر بشری برات اتفاق افتاده؟ چون شما همه چیز رو زاییده و برخواسته از معارف غیر دینی میدونی. خب این تو معارف غیر دینی چه اتفاقی افتاده برای شما به اینجا رسید؟ ضمناً یه متفکر، من خودم هر زمانی که تعقلم تغییر کرده گفتم در از چه تاریخی من نظرم عوض شده. مثال برای شما بزنم، من در مورد سکولاریسم نظر واحدی نداشتم تا عرض بکنی 1388. من فکر میکردم یک حکومت دموکراتیک دینی ممکن است. ولایت فقیه هم من از سال 66 فلواقع نوشتم با تاریخ، درش مناقشه کردم، 73 منتشر کردم. اما این که ممکن است ما یک حکومت دموکراتیک دینی داشته باشه، همون که آقای سروش تو این مقالش هنوز داره بهش ارجاع میده، البته از ایشون هم از اواخر 88 به حکومت فرادینی رسته که من نمیفهمم فرق حکومت سکولار دیگه. هیچ ما دیگه تو بحث سیاسی باید از اصطلاحات سیاسی استفاده بکنیم. باید موظفیم بیام بگیم که ما از این تاریخ نظرمون عوض شده، این هم دلیلش هیچ اشکالی نداره. آقای سروش بسیاری از این تغییراتی که در آرایش اتفاق افتاده خاموش مونده. یعنی مثلا این که بالاخره شما حسن قطب اخلاق قائلت قائل نیستید. نو اگه میگی نو معتزلی هم چجوری توی پیامبر اقتدارگرا اشعری شدی؟ هیچ، هرچی هم بهش اشکال، چند نفر بهش اشکال کردن یا داره توجیه میکنه یا ما نمیفهمیم، ببخشید این همه افراد نمیفهمن. بعدم خودش توی کتابا نوشتی. خب یکی از موارد جدی است که من اونجا نوشتم تذبذب در مبنای اخلاقی، یعنی شما بالاخره مشخص نیست با کدوم اخلاق قائل هستی و اینا فاصلهش فوق العاده زیاد است. یعنی اگه کسی بدونه تو این مسائل رو بشناسه میفهمه که کسی رویکرد معتزلانه داشته باشه، یعنی شیعه داشته باشه، روی که قائل باشد به این که حسن و قبح اشیا خارج از ذهن انسانی قبل از دین قابل شناسایی است، یعنی امر عادلانه ربطی به وحی ندارد، و یا این که برای این که عدالت رو ما بشناسیم باید بریم سراغ خدا و پیغمبر. ببینید آقای سروشه که خودش رو نومعتزلی معرفی کرده تو پیامبر اقتدارگرا، برای اینکه بتونه ادعاشو بماسونه به اصطلاح اومده اشعری شده، میگه محمد ابن عبدالله معیار عدالت خودش بوده. آه کجا محمد ابن عبدالله معیار عدالت بوده؟ تو خودت 30-40 سال زحمت کشتی که بگی که عدالت امر ما قبل دینیه، حالا میگه امر دینیه؟ یا همین مثالی که الان اینجا اومدم اشاره کردم، ببینید وقتی شما میگی که اگر مؤمن به مبدأ و معاد نباشی نمیتونه مبارزه کنی، خب شما نظرت برگشته، اینا منتشر شده، خب باید بگی چه اتفاق افتاده برام. اگه من اینا رو نمیخوندم اصلا معلوم نبود، خودم هم نمیدونستم. اینا غیر اخلاقی است. شما متفکری هستی که آرایت به شکل عمومی داره پخش میشه، فرد خصوصی که نیستی که. یه عده به اقتدا کردن، خب اشتباه رفتی بیا بگو این اشتباه بوده. اما این که مثلا اخلاق برای غیر مسلمان ممکن نیست، خب امروز نظرت این نیست، قبلا نظرت یه چیز دیگری بوده. مبارزه کردن خیر کسی که به مبدا و معاد معتقد نباشد نمیتونه مبارزه بکنه. اینا این چیزایی بود که با کلماتی که از خود کتابا در اومده بود من اومدم خدمت شما خوندم. به نظر من این اینا اشکال است. توصیه میکنم، دعوت میکنم، من توصیه دعوت میکنم یک بار خود شما بشینید اون چه که فرمودید و منتشر شده مطالعه بفرمایید. و یک قبض و بستی بر تئوریک هم نمیخواد، بس قبض و بست عملی خودتون رو بنویسید. چه اتفاق افتاده که این میزان تغییر در شما ایجاد شده؟ و بعد احتمال تغییر بعدی هم منتفی نیست. یعنی من اگر وقت گذاشتم سر این مباحث برای که پیش بینی کنم ما تغییرات دیگری در پیش داریم. از منم نپرسید چه تغییراتی. خود شما میتونید بگید که کسی که تا حالا تا اینجا اومده بعدش به کجا میرود. این مواردی است که جای بحث داره. رضا حالا امیدوارم پاسخ سوال شما رو داده باشم و اینا رو کتابا رو مرحله بندی کردم. من به نوار اصلا کاری ندارم. نه فایل صوتی گوش کردم و نه گوش میکنم غیر از این 5 جلسه مال دین و قدرت. به نظرم اگر کسی بحثش پخته شد ویرایش میکنه منتشر میکنه. هر وقت منتشر کردن بنده میخونم. اونی که من بر اساس 30 چند تا کتاب که ازشون منتشر شده نشستم این حرفا رو زدم و به این نتایج رسیدم. اگرم اشتباه میکنم بردارید اثبات بکنه که من اشتباه کردم. عرضم تموم شده. رسید.
خیلی ممنونم. من حالا یه سوالی که باز در همین راستا بود و یه مقدمه هم دوستان نوشته بودن که اینطور که به نظر میرسد دکتر سروش از یک مقطعی به بعد که شما آن را سروش دو نامگذاری کردید شروع به یافتن پاسخهای به پرسشهای پاسخ داده نشده در معرفت و اصل دین معرفی شده تا امروز کرده است و در هر مرحله به شناخت جدیدی از معارف و اصول دین میرسد که در نظر خودشان و پیروانشان پاسخ به آن پرسش ها بوده. نتایجی که ایشان در طی کردن این مسیر گرفتن عموماً از خطوط قرمز دین به خصوص در نزد مخالفان نواندیشی گذشته است. عبور ایشان از این خطوط قرمز میتواند سبب خیری برای بحث ورای خطوط قرمز شود که به رشد و باروری دین منجر شود. آیا شما مخالف این گزاره هستید؟
نه. ببینید این که کسی بیاد، من هم توی مقدمه امروز هم عرض کردم، هم جلسه بعدی که جلسه اصلی فلواقع نقد من خواهد بود، وقتی که ما در مورد یک فکر صحبت میکنیم یه وقتی میگیم که نبایدی گفته بشه، من اصلا همچه چیز نمیکنم. یه چیزی کسی مطلبی به ذهنش رسیده میاد بگه. با این فضای فلواقع مدرن تکنولوژیک هم که ما هستیم اصلا جلوگیری از انتشار ممکن نیست، حتی اگه درستن باشه ممکن نیست. بنابراین به یه بیان دیگه بنده حتی اگر به نادرست بودن این 5 فکر اخیرشون بنده باور دارم، حتی قبض و بست مز خواهید گفت ایشون فکر میکنه قبض و بست معیار تفکر معاصر است، بنده همچون توهمی ندارم و نشون میدم که علارغم برخی نکات مثبت برآیند این به اصطلاح قبض و بست چه مشکلات جدی معرفت شناختی دارد. اصلا به کاز دیمیش هم کاری ندارد. به لحاظ معرفت شناختی عملا یه نوع فاشیسم فکری است. فاشیسم عرض میخوام آناشیسم فکری است. یعنی نتیجه این 5 تفکری 5 ادعایی که آقای سروش مطرح کردن آناشیسم فکری در اسلام است. سنگ رو سنگ بند نمیشه. فردا منم بیام یه چیز خلاف این بگم، ببینید شما وقتی داور بودن کتاب و سنت رو حذف کردی از خودت دیگه اومدی سراغ کتاب سازی. وقتی بحث وحی میکنی بعدم میبری رو شخصیت بشری محمد ابن عبدالله، بعدم از شخصیت بشریش هم میسید به رؤیاهای اون، به قول خودت دیگه امر ثابتی نمیمونه. قبلا هم گفتی امر ثابت نمونه دین نیست. آیا من جلسه بعد مستندن نقد خواهم کرد که وقتی بس تجربه نبوی که به انگلیسی شده بود مطرح شد، آندرو ریپین که الان از دنیا رفته، این 2010ه، یوتیوب هم هست، من جلسه دیگه هستم میذارم رو یوتیوب که بشنوید. وقتی همه اینا رو شد به عنوان ریسپاندر دعوتش کرده بودن، آقای سروش که تقریر کرد، آقای آرش نراقی هم برگزار کرد، یعنی مجری جلسه، ایشون قرار بود مثلا هر کدوم از اینا رو به ساعت صحبت کنن، آقای سروش 45 دقیقه صحبت کرد، بعد این آقا 2-3 دقیقه صحبت کرد، من یه سال بیشتر ندارم. همین حرفا رو که زدید، به چه دلیل اینا اسلام است؟ طرف مسلمان نبود، اسلام پژوه بود، قرآن پژوه بود، اما مسلمان نبود. و به چه دلیل اینا اسلام است؟ حالا من حرفم دقیقا همینه، این 5 تا ادعای آخری به چه دلیل اسلام است؟ ما اسلام رو بگیم چیزی که برخواسته از کتاب و سنت باشه، آقا کتاب و سنت در هر 5 موضوع خلاف شماست، بدون هیچ تعارفی، هر 5 تاش خلاف شماست. بعد میای میگی خب بسیار خوب، میشه اسلام، به قول مطهری در مورد جای دیگری میگه اسلام سرائی. اگرم بحث خط بنابراین بنده از آزادی ایشون دفاع میکنم، یعنی کسی اومد گفت به این دلیل آقای سروش میخوام چه میدونم بگین حرف نزن، بنده میگم بذارید حرف بزنن، همه باید حرف خودشونو بزنن، از آزادی ایشون دفاع میکنم، در اینو که منم آزادم بگم غلط است، و ایشونم نمیتونه بگه آقا قرائت من این است، آقا قرائت غلط داریم، قرائت درستم داریم. اینجوری نیست که شما به بیان به بهانه آزادی دین بتونی به هر حرفی رو بزنی. نه، شما آزادی حرف بزنی، منم آزادم نقد بکنم، شما آزادی بگی دین این است، منم بگم آزادم بگم این دین نیست، شما شنونده خودتون میشنم، هیچ اشکالی نداره. اما اینکه خدمت بوده، خب ببخشید اگه این خدمته که هر امر دیگه، من خدمت رو ناظر به صائب بودن هم میدونم. در این مسائل دینی چه کسی داره از شما، ببینید این همه عالمن، هم با نواندیش هم سنتی، کدامش با شما دارن همراهی میکنن؟ انصافا منفرد شدید، ادهیتون اولی و دومی با شما همراهی کردن، همینطور کاسته شد، کاسته شما شده مثل قطار انقلاب، همه دارن ازش پیاده میشون، علی موندونده حوزش، الان هم شما موندی حوزه، کی از شما چهار تا فرض کنید شاگرد و مرید که نشد کار؟ یه بحث علمی وقتی مطرح میشه خودش شما ذکر میکنی این حیات جمعی عالمان است، کدوم عالم داره از حرفای حمایت میکنه؟ استدلالم خواهی شنید، من استدلالای خودم هم ذکر خواهم کرد، بنده معتقدم از قبض و بس به بعد این 5 تا از ادعا رو منظورمه، اون از اونا تفکیک کردم، وقت کافی هم گذاشتم توی این جلسه که به شما نشون بدم قدر و منزلت آقای عبدالکریم سروش تو سروش 1 است. در سروش 2 ایشون بسیار حرفای ضعیفی زده است. این بود. حتی خدمت هم شما میدونید اشکال ندارد. حالا بگید که اگر ایشون پیامبر اقتدارگرا نمیگفت تو نمیومدی مثلا 14 جلسه حرف بزنی، این از برکات آن است. خب اگه برکاتش اینه، بسیار خوبی رو بذاری جز برکات. اما انصافا انتظار من از فردی در مرتبه علمی آقای سروش این بود که اون رو ادامه بدن. اگر به عنوان همون کتابی که ترجمه کرده بودن، همون بحثایی که تو فلسفه علم، تو فلسفه اخلاق و حتی تو نوع اندیشه دینی مطرح کرده بودن، نام نیکی از خودش به جا می‌گذاشت. اما این موارد 5 گانه اخیر، بله الان یه عده دست می‌زنن، خیلی هم بشکن هم می‌زنن، پایکوبی هم می‌کنن، اما اونها مؤمنان نیستند، کسان دیگری هستند. برای خود ایشون من یادمه چپتر توی کتاب منتشر شد و من براش مشخصات کامشو فرستم، گفتم آقای سروش، اخیراً هم بود 2018 بود 2018-2019 گفتم اینو مطالعه بکن، شما اینجور دوست دارید اینجوری معرفی بشید، دوست دارید معرفی بشید، بگید اولین کسی است که میگوید قرآن غلط دارد، اولین مسلمان است که میگوید قرآن غلط دارد، این خوش خوبه؟ حالا بذارید بحث این ادامه ندم، چون اون چه که لازم بوده من به ایشون گفتم، اینن هم مطلب رو فرستادم توی کتاب خانم اشمیتکم بود، بذارید بگم حتی حالا برخی دوستان اینجا میتونن مراجعه بکنن. ببینید یک کتاب منتشر شده The Oxford Handbook of Islamic Theology، خانم اشمیتکه در که دانشگاه پرینستون هست این رو سرویراست دارش، یه فصل داره، فصل 60 میشه، خیلی کتاب گنده ای هم، 60 حال موارث بعد کانتمپراری اسلامیک تئولوژی، فعلا الهیات معاصر اسلامی، مراد از معاصر قرن 20 و 21، یعنی از اقبال و اینها هست. دو ایرانی درش معرفه به اندازه 5 صفحه، اولش آقای محمد مشتهد شبستری، دومش آقای عبدالکریم سروش. من در درس دادم، سر کلاس هم درس دادم، بلا فاصله تا وقت درس دادم، من این رو برای آقای دکتر سروش فرستادم، گفتم شما لطفاً این کتاب رو، مشخصات کتاب فرستادم، خودش گیر نمیشه، فرستادم گفتم این فصل رو هم که یک آمریکایی نوشته ملاحظه کنید، او چند صفحه که دو صفحه که در مورد شما نوشته بخونید، میپسندید به عنوان یه مسلمان، میپسندید، من به عنوان یک مسلمان خوندم، نمیخوام بگم چی شده، الانم آمدم اینجا اصلا نمیگم بحث اسلام و کفر نکردم و نخواهم کرد، من بحث نواندیشی و روشن فکری دینی هم دو تا اصطلاح هست میذاریم کنار، اما بحث اصلاح دین و اصلاح معرفت دینی کردم و گفتم دوستانی که دارن هنوز از این افکار حمایت میکنن حداقل خودشون بشنن بخونن ببینن چی داره چی گفته میشه، ببینن چه جوری ما رو میشناسنن. خب بله خوشحال میشن یک کسی بیاد مثل اون دوست دیگرمون که حالا بعدن من باید زمان دیگه به اون پردازم، بگه اصلا قرآن رو معلوم نیست چند نفر نوشتن، اونم چه زمانی بوده، محمد بن عبدالله معلوم نیست جزشون هم بوده یا نبوده. خب ببخش اینا خسارت دنیا و آخرت است بدون هیچ تعارفی. اینکه ما برسیم به این که بعد از 60 سال زندگی و خدمت کردن اون وقت مثل گاو نهمن و شیر باشیم، بیام این همه خدمت بکنیم بعد آخرش بذاریم همه چیز رو نابود بکنیم. وقت شما دوستان پیدا بشه بگه دارید از خط قرمز یا فهم کنید ببخشید مردش رو خط قرمز ببرم، من بخوام بیام به خاطر این خط قرمز بالا و پایین بره متفکرین ما این به این جاها برسن، باید خون گریه بکنیم. این جا واقعا تو بحث تفکر اسلامی معاصر ایران، دیروز یکی اومده بود یکی از این مشاهیر گفته بود جمهوری اسلامی محصولش اینها بودن، سه نفر رو عکساش رو انداخته بود، حالا نمیخوام من اسم ببرم، میخواستم بگم که یکی دیگه از محصولش تو حوزه فکرم اینه، حکومت شاه از توش علی شریعتی آمد که به اسلام و تشیع دعوت میکرد، جمهوری اسلامی هم متفکرین سگانش رو درجه اولش رو ببینید کجا رسید. مرحوم آقای منتظری داره میگه که شما به گونه عمل کردید که حتی متفکران کشور هم به خاطر عکس العمل در مقابل برخورد نادرست شما دارن با دین و آیین برخورد نادرستی میکنن. مرزم ایناست. بحثم هم نمیخوام اصلا سیاسی بکنم. اصلا اینا کاری ندارم. نقد علمی من و جلسه بعد خواهید شنید. به 4 تا 5 رومیش که 14 جلسه بس 13 جلسه بس کردم غیر از این جلسه. اما اون سه تا رو، اون 4 تا رو، همین قبض و بست و بحث تجربه و صراط‌های مستقیم و اون رویای رسولانه، قبلا همه اینا رو من منتشر کردم به نحوه غیر از قبض و بست. قبض و بست کار جدیدم خواهد بود که نقد اونم خدمت شما عرض میکنم. که آقای سروش چون تو نامشون تو جواب اولشون برای من نوشته بودن که تو شما ظاهرا برگشتید به ما قبل قبض و بست فکر کردن که این وحی منزل است دیگر همه باید به این قائل باشن، من اونجا خواهم گفت خیر بنده به قائل نیستم به دلائل و معتقدم این اشکالات ساختاری به رویکرد شما به این مسئله موجود است اگرچه خیلی به اون مباهی هستید، اما به حمدالله نتیجهش داریم یکی یکی مشخص میشه. خود ایشون گفت که آقا اینها نتیجه منطقیه بس تجربه نبوی و نمیدونم رویای رسولانه و اینها، ادامه اونه منم موافقم، ادامه های دیگری هم خواهد به عمر ما اگر کفاف بده ادامه های دیگری هم خواهد. عرضم تمام شد.
متشکرم از شما. من فقط یه اشاره بکنم که ما تلاش میکنیم تا 10 دقیقه دیگه هر الان در حد توان سوالاتی که مطرح میشه رو خدمت های دکتر مطرح بکنیم که بیش از این وقتشون هم نگیریم. من سوال بعدی رو مطرح میکنم که حالا فکر میکنم هم حالا یه مقالطه هم روی واژگان شکل گرفته اینجا، اما خوبه که حالا از شما بپرسیم که نظر از نظر شما عالم دینی فقط روحانی است یا محققین حوزه دین هم عالم دینی محسوب میشن، به خصوص محققینی که خارج از چارچوب حوزه و به خصوص خارج از دین به دین نگاه میکنن. من فهم میکنم حالا چون لفظ واژه روحانی یا چیزی که حالا فهم میکنم یه غلطی جا افتاده توی جامعه، شاید اینو شما بتونید بهتر تفسیرش بکنید. ممنون میشم.
خیلی سوال خوبی کردین دوستمون، خیلی سوال خوبی. ببینید، عالم دینی نه لباس داره نه رشته داره، هیچ، صرفا شرطش اینه که علوم دینی رو منضبط خونده باشه. نه تنها نه روحانیت، روحانی هم ببینید مشکلی که من نوعا به همه دوستان ذکر میکنم، لطفا این واژه رو در مورد من استعمال نکنید. من به تحصیل حوزوی و اجتهاد که از مرحوم آقای منتظری خوندی رو بزرگترین افتخار زندگی میدونم. هیچ کسی هم به اصطلاح از هیچ تعارفی ندارم، اما وقتی واژه اینا وقتی میخوان من رو بکوبن، دقیقا از این واژه استفاده میکنن، چون میدونن بار منفی که الان این واژه دارد بسیار زیاد است. آقا حکومت، حکومت روحانیت، حکومت آخوندیه، این مملکت اینا رو به فلان و بهمان کشیدن، لباسش هم اینجوری، هزار تا مسئله دیگه میگن. لباس هم میدونید که پیغمبر، این لباس لباسی است که هیچ دلیل ربطی به پیغمبر ندارد. پیغمبر هم با عمامه بوده، هم بی عمامه بوده، هم با موی بلند بوده، هم با موی تراشیده بوده، همه اینا توش روایاتش هست به جای خودش هم هست. به خاطر چی لباس و تقوا ذلک خیر لکم. بعد از اونم عالم، ببینید ما میخوایم تو پزشکی، خب پزشکی مشخصه باید بری دانشگاه تحصیل بکنی، مدرک پزشکیت رو جای تایید بکنه تا شما اجازه طبابت داشته باشی. اگه خودت بگی من خودم درس خوندم، خودم بلدم، هیچ که قبول نمیکنه از شما. بنده عرضم اینه که آیا علوم دینی همین گونه هست یا نیست؟ شما باید بالاخره رفته باشی جایی که این علوم رو تدریس میکنن، تحصیل کرده باشی و صلاحیت خودت رو نشون داده باشی، رساله نوشته باشی، از رسالت دفاع کرده باشی، میشه عالم. حالا اسمش بذار سمیناری، اسمش بذار حوزه، اسمش بذار دانشگاه، اسمش هر جای دیگری بذار، میشه عالم دین. پس عالم دین نه مساوی روحانی است، نه مساوی فقیه است، بلکه نه مساوی رشته خاصی است. همه کسانی که در یکی از رشته های علوم دینی تحصیل کرده، نزد استاد تحصیل کرده و به مرحله اجتهاد در همونجا رسیدن، یعنی به مرحله استنباط در همونجا رسیدن، حالا میخواد اسمش فلسفه باشد، اسمش عرفان باشد، اسمش تفسیر باشد، اسمش کلام باشد، اسمش فقه باشد، اینا عالم دینی هستن. من نوشتمم، حتی تو شرط مجلس خبرگانم نوشتم، کی گفته که اینا باید حتما روحانی باشن؟ کی گفته که اینا باید فقیه باشن؟ شما میخواد مثلا برای کشور رهبر انتخاب بکنید، مرجع تقلید که نمیخواد انتخاب بکنید، باید همه تخصصات توش باشه، علمای دین هم باشن اما منحصر به علمای دین نباشن، فقها هم باشن منحصر به اینا نباشن. اما این بحثی که امروز کردم یه نکته مهمی داره. من بحثم از اونا که به عنوان بحثای دینی میان مطرح میکنن، آقا بسیار خوب، ما وقتی میخوام در مورد اومدم، من در مورد این زمامداران کشور هم کتاب نوشتم هم مقاله نوشتم، میگم تو میگی من ولی فقیهم، فقاهتت کجا اثبات شده؟ این ادله عدم فقاهتت. آقا شده رئیس قوه قضاییه یا رئیس قوه قضاییه بوده، شرط رئیس قوه قضاییه بودن تو قانون اساسی اشراد مطلقه، و تو اشراد متجزی هم نداری، تو تعارف دو تا چهار تا معلومه کجا درس خوندی، چند سال درس خوندی، چی نوشتی، استادت، همه اینا مشخصه. آقا اینا ما در مورد خودمون هم میتونیم بیان بگیم. منی که میخوام در مورد تمام علوم اسلامی اظهار نظر کنم، آقا شما فقه رو پیش کی خوندی؟ عرفان رو پیش کی خوندی؟ شما استاد عرفانت کی بوده؟ استاد فلسفت کی بوده؟ تو که در فلسفه علم صحبت میکنی بسیار خوب، از کدوم دانشگاه دکترا گرفتی؟ عنوان رساله دکتری چی بوده؟ تاریخ دفاعت کی بوده؟ خیلی چیز سوال ساده ایه، همین سوالا رو میتونی از من بکنی. آیا تا حالا رزومت رو منتشر کردی؟ آیا زندگی نامت تو وبسایتت هست؟ یکی نمیشه که شما دیگه من اسلام شناس هستم چون خودم میگویم. نه مشخصه حق دارید بپرسید استادت کی بوده، نه حق دارید بپرسید رسالت کی بوده، نه حق دارید بپرسید کی دفاع کرده. خب همه اینا اشکال دارد دیگه. نمیتونیم که هر کسی اومد گفت من اسلام شناسم، من عالم دینی هستم، من روشن فکر دینی هستم، من نواندیش دینی هستم. خب بسیار خوب، همون درس کردم آنارشیسم. همه دارن حرفای میزنن. بعد جالب اینجاست، آقای سروش تو برخی از مباحث گذشتهش میگه که باید تفسیر منضبط از کتاب سنت داشته باشیم. احسنت، خیلی حرف خوبی زدی. تفسیر منضبط یعنی چی؟ این حرفایی که دارید میزنید تفسیر منضبط از کتاب سنته؟ من الان اینا رو در جلسه بعد به تفصیل باز میکنم و مشخص میکنم که ما هم میگه یه سوزن به خودت یه جوال دوست به دیگران. وقتی ما داریم سنتی ها رو حکومتی ها رو نقد میکنیم، میگیم شما صلاحیت ورود توی مسائل ندارید، باید خودمون قبلا اینا رو بس جای خودمون اثبات کرده باشیم، استدلال کرده باشیم، دلیل آورده باشیم، مدرک آورده باشیم. و اتفاقا این خطاها مال همون جاهای مشخص پیش اومده که اون تحصیلات پشتش نیست. نه تحصیلات حوزوی، من اصلا تحصیل حوزوی منظورم نیست. شما برو تو هر جا دلت میخواد برو درس بخون. اگه خونده بودی نمیومدی در مورد قرآن و در مورد پیغمبر و در مورد وحی حرفا رو بزنی. یعنی اگه منضبط باشه ها، بخوام انضباط بدیم. وگرنه شما میخواد بگید که بله عالم دینی منحصر به روحانیت نیست. بسیار عالم دینی ثابتش چی؟ تو یه رشته تحصیل کرده باشه. خب یه معیار ابجکتیو به من بدید. من میتونم بگم آقا فوق تخصص قرنیه چشم داره. چرا؟ این مدرک دستش. تو علوم دینی چطور؟ آیا این حرف درسته که چون دین مال همه است همه حق دارن توش حرف بزنن؟ آقا کلی هم مال همه است، همه حق دارن توش حرف بزنن. اما وقتی میخوام حرف حساب بشنوید باید دیدیم پیش متخصص کلیه، نه پیش متخصص قرنیه چشم. یه چیز بدیهیه دیگه. حالا شما وقتی میای بگی که آقا قرآن اینه، اسلام اینه، وحی اونه، میگیم چرا؟ یه حرفای میزنه که خب میبینیم بخواد دلیل ما خلاف از این، خلاف اینو میگه. کتاب و سنتی که بالاخره معیار اسلام هستن خلاف اینو میگه. اسلام بودن با چی اثبات میشه؟ من حرف اول و آخرم این است. من میگم این پنجتای آخری که گفتید اسلام نیست. هیچ دلیل هم نداره. چون بنده میفرماد روحانی هستم، بسیار خوب، بنده به این افتخار میکنم، بنده درس‌ها رو خوندم، یکی دلیل نشد که. انحصاری هم توی من نیست. میگم بیا اثبات بکن، استدلال کن که این اسلامه. وقتی چیزی کتاب و سنت تاییدش نمیکنه به چه دلیل اسلامه؟ خیلی چیز ساده و دو تا چهار تایی. تو هر آکادمی هم میتونه اینو دفاع ازش بکنه، تو هر حوزه‌ای هم میتونه دفاع ازش بکنه. فردا هم یک کسی بیاد خلاف شما حرفی بزنه میگه اسلام اینه. خب یه چیز سنگ رو سنگ بند نمیشه. این همین میگم تفکر روشن فکری دینی به مدل آقای عبدالکریم سروش آنارشیسم مذهبی است. این حرف من. حالا استدلالاش هم انشالله خواهید شد. من میتونم تو نهایتا در 10 دقیقه دیگه خدمت شما باشم اگر سوالی باقی مونده که بهم نهایتا
دیگه حالا واقعیتش آره چند تا سوال مونده، اما میام چون گفته بودیم من تمام می‌کنیم. فهم با اجازهتون یکی از سوالاتی که تو کلاب هاوس بر من ارسال شده رو میپرسم به عنوان سوال آخر، و من دوباره یادآوری هم میکنم به دوستان که ما هر جلسه سوالاتی که به دست هم میرسه رو خدمت های کدیور ارسال میکنیم و قطعا برای جلسه بعدی اگه نکته باشه اونجا آقای دکتر جواب خواهند داد. من سوال آخر اگه با اجازتون از حالا خود تکستش رو میخونم براتون. پرسیدن که علت بی ربط هم نبود به این بحث آخر، چرا انتقادهای کدیور بعد از منعقد شدن گام پنجم سروش دو شروع شده؟ چرا ایشان در هنگام تجربه و بسته نبوی اعتراضی ننمودن؟
به خاطر که شما خبر ندارید، هیچ ربطی ندارد. ببینید من از این پنجتایی که منتشر شده تا را فقط بر حبز و بست انتقاد نکردم، بر هر چهارتای دیگه کردم. حالا یکی که خدمت شما عرض میکنم در مورد صراط‌های مستقیم با آقای دکتر سروش در سال 1376 ما مناظره کردیم که به عنوان کتابچه منتشر شده، در روی وبسایت منم پلورالیسم دین، مناظره پلورالیسم دینی هست. من بر همون حرفای قبلی هستم. بعد از اون هم برای که بدونید 2013 در دانشگاه هامبورگ در آلمان این سه نفر از ایرانیان رو دعوت کردن، آقای مشتد شبستری بود، آقای عبدالکریم سروش بود و بنده. یک نفرم از خود این آلمان استاد همونجا بود که هم فکر آقایون بود، دعوت شده بودن که در حضور دانشجویان پی ایچ دی اسلام اون دانشگاه، فقط هم بسته بود، در حضور اونها ما با هم مناظره کنیم. دو روز یا سه روز طول کشید. عکسایی هم که ما کنار هم هستیم مال همونجاست، من فقط عکسشو دارم، متاسفانه ضبط نکردیم، یعنی سه روز بود قابل ضبط نبود. قرار شد متن کتبی هم گزارشش بدن که بعد ندادن. علتش هم خیلی واضح بود، در نهایتش با اینکه برگزار کنندگانم مایل بودن پلورالیسم دینی به کرسی بنشیند ننشست. با اینکه من یک نفر بودم، اونجا سه نفر بودن، سه تا استاد مقابل ما بودن، سه روزم تو سر و کله هم دیگه زدیم. این رو انشاءالله تو جلسه دیگه خواهم گفت. یعنی ما نه تنها 2376 کالا به سال میلادیش نمیدونم کی میشه، بلکه 2013 یعنی 8 سال پیش هم، یعنی 1192 هم با هم دیگه باز بحث کردیم. یعنی دو هممون هم سر جای خودمون قبلی همون بودیم. این یک بس یک شد. دومش بس تجربه نبری. سال 1179 بنده در مؤسسه معرفت و پژوهش واسه خود آقای دکتر سروش به دعوت پسر ایشون، چون وقت ایشون خارج بودن، رفتم. نوارش الان روی وبسایت هم هست که نقد تجربه دینی هست، عنوانش اونجا هست، میتونید گوش کنید. بعد از اون هم در مورد این پس بحث تجربه نبوی هم نقد شده. در مورد رویای رسولانه هم باز نقد صورت گرفت. دانشگاه کلمبیا دعوت کردن که از اساتید ایرانی اونجا، از آقای دکتر سروش و بنده و دو نفر استاد دیگر ایرانی که بیان به فارسی برای ایرانیان اونجا همه بحثا بکنیم که رویای رسولانه ایشون. آقای دکتر سروش در لحظه آخر نوشتم اونجا، در دقیقه 90 نیومدن و من اونجا ذکر کردم من آمده بودم با حضور خود ایشون بحث رو بکنم. خوشبختانه من بحث خودم رو ضبط کردم. سال جوابا خیلی عالی بود، سال جوابا با دانشگاه به من میداد که همکاری نکردن، اما بحث خودم هم نوارش هست هم متن کتبیش. من در اونجا هم بحث تجربه نبوی رو نقد کردم، چون دو تا خیلی به هم نزدیک بود، و هم رویای رسولانه رو. این هم از این قصه. پس بنابراین از این 5 تا پنجمی هم که آمد بنده چیز کردم، بنده شروع کردم نقد کردن. حالا چرا بیشتر به پرداختم مثلا آخر جلسه آینده خواهم گفت، اما میتونید بپرسید چرا تو به قبض و بس نپرداختی؟ اونم علتش علت فنی داشت، به خاطر اینکه اون زمانی که این بس 67 منتشر شد من سال اول درس خارجم بود. من 66 وارد درس خارج شدم، به طلبه بسیار درسخونی هم بودم، یعنی 6 دنگ 4 اسب درس میخوندم، دو سه برابر طلبای عادی، به خاطر که سن بالاتر رفته بودم، نرفته بودم سیکل مثل آقایون که برم. من دانشگاه رفته بودم، بعد از اون زمان تعطیل دانشگاه اومدم، 60 رفته بودم اونجا. لذا حواسم بود که باید با دقت و سرعت بیشتر درس بخونم. و یکی از چیزایی که تو آداب المتعلمین و منیت المرید که دو تا کتاب اخلاق علمیه خونده بودیم، میگفت که شما قبل از کامل شدن علمتون وارد مباحث نشید. من عمل کردم به این و اون زمان احساس میکردم دانش من کافی نیست. خوندم، من سال 67 مطالب رو خوندم، یه حرفم برای خودم داشتم، اما نه دانش من در علوم دینی، علوم سنتی کامل بود، نه دانشم در علوم به اصطلاح مدرن. بنابراین وارد نشدم، شنونده بودم. الان به نظرم صلاحیت این رو دارم که وارد این مسئله بشم و نقدم رو ذکر کنم، یعنی که خیلی صادقانه به شما گفتم چرا اونو نگفتم، بقیهش چرا اطلاعی داشتم وارد بحث شدم و میتونید منتشر، میتونید مطالعه کنید. لینک اینا رو من توی جلسه اول همین نقد قدرت، چالش های اسلام و قدرت گذاشتم، میتونید به این لینک مراجعه بفرمایید، لینک ها مراجعه بفرمایید و بشنوید یا بخونید. بنابراین من همیشه یکی دیگه هم حتی مواردی هم بوده کوشش کردم که بحث به اصطلاح فاخر از همگانی بحث خصوصی هم داشته باشیم. من دلم میخواست ای کاش که این بحث قبل از کشیده شدن به فضای عمومی به شکل به اصطلاح خودمانی حل میشد. من روزه ببینید برای که تو تاریخ بمونی حرف من ضبط میشه بمونه، روز قبل از شروع این جلسه سیام دین و قدرت آقای سروش شخصا بهشون تماس گرفتم و در مورد مسئله دیگری یک ساعت با هم صحبت کردیم. چی که داریدم اینو من نگفت، فقط داشت اومدم حرف منتشر شده بود و از منم دعوت نشده بود. خیلی راحت خب من این حرف رو گذاشتم برای که بیام بگم آقای حرف ها اشکال داره، شما آزادید بهت فرماشاتون بکنید، منم آزادم نگفت. الا من آماده بودم، الانم آماده هستم که این بحثا رو با خود ایشون هم پیش ببرم. ما با اینجا هم مطرح کردیم، هم مجریان جلسه اعلام کردن که هیچ مشکلی ندارن برای برگزاری فی‌الواقع گفتگو، مناظره، هم‌اندیشی، هر چی اسمش بگذارید. من ای کاش ایشون بیاد و در حضور خودش من حرفا رو بزنم و جواب ایشون هم بشنویم به کاملا بس صادقانه و منصفانه و بیطرفانه پیش بره. خب نه اونجا من امکان حضور من بود، نه ایشون اینجا اجابت فرمودن، بنابراین شده ایشون حرفاشون بزنن، ما هم حرفامون بزنیم، حتما پیک سبا اینا رو به هم میرسونه. بالاخره ایشون گوش میکنن مطمئنه، همچنان که من گوش میکنم به حرفای ایشون، میخونن منم میخونم، خب هم دیگه اینجوری شاید اینجوری مناسب تر هر جور صلاح میدونن اینا، برای اینکه بدونیم هیچ من مشکلی با آقای عبدالکریم سروش ندارم، ایشون از دوستان من بوده و شرح دوستیام هم اشاره کردم برخیش رو موقعی هم که من از زندان آزاد شدم. ایشون حالا تو متنم میخواستم بگم، حالا پرسیدید اینا الان یعنی اشاره شد میگم، تو دانشگاه بهشتی دفتر تحکیم اون زمان که برخی از دوستان الان واشنگتن هستن محبت کردن، جلسه بسیار فاخری گرفتن، آقای سروش پاشد اومد اونجا و سخنرانی کرد، خیلی اون زمان مهم بود، فوق العاده مهم بود. من تو کتاب حکمت ستیزی در پاورقش نوشتم، برای ایشون نسخه کاغذش رو فرستادم، یعنی اینا رو ما همه مال همین یک سال اخیره اتفاقاتی که افتاده، برای اینکه قدرشناس چیز به اصطلاح زحمات و خدمات ایشون هستن. زمانی که من زندان بودم اون اوایلش حکم من که صادر شده، همسرم تعریف میکرد، پسرم میگفت آقای دکتر سروش پاشد اومده بود خانه ما و همراهی کرده بود با خانواده من. خب اینا رو من فراموش نمیکنم. الانم ما به لحاظ سیاسی تو یک موضع ایستادیم، همین دو روز پیش اینا رو همینطور حرف میارم، دو روز پیش مطلبی از جانب مؤسسه آقای مصباح منتشر شده، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم، که این کسانی که با آقای بعد از درگذشت آقای مصباح بهشون نقد گفتند یا نوشتند رو پاسخ دادن. خب آقای سروش سخنرانی کرده، بنده هم مقاله نوشتم، برداشتن نقد کردم با 2-3 نفر دیگه است و با برای من فرستادن، برای ایشون هم حتما فرستادن، احتمالاً فرستادن. ما دوباره یه جا ایستادیم، یعنی دقیقاً اینها ما رو در یه جا دارن میبینن. خب این نهایت این که منی که با آقای سروش در به لحاظ سیاسی سالها کتک واحد خوردیم، دوتامون در آخرین بار مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران بودیم، دوتامون با همدیگه اخراج شدیم، دوتامون با هم انفصال دائم از خدمات دولتی، نمیدونم ایشون انفصال دائم هم شدن، بنده شدم حداقل، خیلی چیزا بسن، دوتامون تبعید شدیم، دوتامون نمیدونم زمانی که ایشون لیمینیتی هاروارد تدریس میکرد من اونجا محقق بودم، همزمان حتی زمانی با همدیگه بودیم، یک دفتر داشتیم، خیلی موارد مشترک داریم با همدیگه. حالا هم اگر من دارم میگم، گفتم من عبدالکریم سروش را دوست دارم، اما حقیقت را بیش از ایشان دوست دارم. اگه جلساتم دارم برگزار میکنم به خاطر اون مسئله است، نه ارادتم به شخص ایشون که کاسته شده، که کی میاد برمیداره این همه موارد بگه آقا این دوست ما این خدماتو کرده. خب من وقت گذاشتم برای که واقعا یادم نمیره زمانی که سال فروردین 1358 من داشتم کتاب علم چیست فلسفه چیست میکنم، خیلی لذت بردم، الانم اون لذت رو نمیتونم فراموش بکنم. ای کاش اینا ادامه پیدا میکرد. من حرفم اینه، آقای سروش میتوانست اون خطی رو که شروع کرده بود ادامه بده. و این خط دوی که آمده، یعنی خط یک خط دو، حالا من اسم خاصی هم ندارم، تأکیدی هم ندارم، بعد میخواستم تمایز بگذارم یک و دوی که ذکر کرده، اون یک واقعا قابل تقدیر است، خیلی پرکار بوده، 30 تا کتاب آدم بیاد منتشر بکنه و کتابه که هر کدومش بالاخره یه چیز توش پیدا میشه، آدم پشیمون نمیشه از خوندنش، اون ارزش داره. به خاطر این من مجبور بودم بیام بگم که بابا کسی که خدماتو کرده متاسفانه اشتباه کرد و نیاد کسان که مقلد شخصیت ایشون هستن توجه بکنن که ایشون در این قصه ها این 4-5 مورد متاسفانه داره حرفی میزنن که ای کاش نمیزن. ایشون میتونه جواب بده البته، منم منتظرم که جواب بده. تو به درازا کشید، ببخشید، ایشالله جلسه آینده که سعی میکنم آخرین جلسه باشه، قرار بود این جلسه هم آخرین جلسه باشه، اما دیدید بحث اینقدر طولانی بود حیفم اومد، اگر اینا رو نمیگفتم کسی باور نمیکرد که میشه این حرفا زده شده. گفتم حرفا خونده خونم که بگم حرفا زده شده تا بعد نقدش میکنم، شما باور کن. ازم تموم شد.
متشکرم از شما. منم فقط حالا همونطور که خود آقای کدیور هم اشاره کردم، ما از طرف سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش از همون ابتدای جلسات، چه زمانی که با آقای کدیور چه بقیه بزرگوارانی که توی این پرونده تشریف آوردن، همیشه ذکر میکردیم که آماده پذیرایی از جناب آقای دکتر سروش هستیم در این جلسات و اگه هر شرایطی که باشه خود ایشون تمایل داشته باشن هم برای ما امکان پذیر خواهد بود و بسیار استقبال میکنیم. من بار دیگه از همه دوستانی که تشریف آوردن و مخصوصا جناب آقای دکتر کدیور بابت ارائه مطالبشون تشکر میکنم و امیدوارم که در روزهای آتی ما اطلاعیه برنامه بعدی که جلسه احتمالاً آخر چالش اسلام و قدرت خواهد بود رو از طریق کانال سپاس آندرلاین نیوز در تلگرام و اینستاگرام و همچنین کانال آقای دکتر کدیور با آدرس محسن آندرلاین کدیور آندرلاین آفیشیال در تلگرام و اینستاگرام میتونید ملاحظه بکنید. همچنین من یه نکته یکی از دوستانم گفتن که فایل های جلسات هم در کانال رسمی آقای کدیور و همچنین کانال سپاس نیوز در دسترس همه دوستان هست، میتونن همه اون جلسات گذشته رو، فایل هم به صورت PDF هست هم به صورت صوتی و تصویری ملاحظه بکنن، اگه نکته‌ای داشتن هم در خدمتشون هست. ممنونم، من بیش از این دیگه ادامه نمیدم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم از شما. آقای دکتر نکته‌ای دارین شما؟
منم خیلی از صبر و تحمل شما تشکر میکنم. 2 ساعت و نیم چقدر شد؟ 2 ساعت و نیم بالاخره زیاد بود، طولانی بود، ببخشید دیگه نمیخواستم خیلی ممنون، خدا نگهدارش.
قربان شما، خدا حافظ.